نوار شماره 728 بی، قسمت دوم، کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط، صفحه 26. تنها خاطره ای که از آنجا به یاد داشت درختی بود که شاخ و برگ های خشن داشت. برگ های این درخت مناطق حاره مانند گوش فیل بود که در اطراف حیات پخش شده بودند. نیکا در عالم بچگی نمی توانست به خودش بقبولاند که این یک درخت است و نمی تواند حیوانی باشد. برای روحیه این پسر بچه خیلی اندوهبار و خطرناک بود که نام و شهرت پدرش را بر خود هموار کند. ایوان ایوانوویچ مایل بود که پسر بچه نام مادرش را روی خود بگذارد و با اجازه مادرش از تزار درخواست کرده بود که نیکا نام او را به جای نام پدر برای خیش انتخاب نماید. هنگامی که زیر تخت خواب پنهان شده بود احساس می کرد که از تمام دنیا رنجیده خاطر است. او درباره چیزهای دیگری فکر میکرد. اما این بوسکوبوینیکوف چه کسی بود که دورا دور در این کار مداخله کند؟ قدری تأمل نمایید، خودش به شما خواهد گفت. و این نادیا. اما به دلیل اینکه او یک دختر 15 ساله بود، این حق را داشت که در موقع حرف زدن با او پشت چشم نازک کند و طوری وانمود نماید که با یک بچه دارد صحبت میکند. آیا وی حق داشت که این رفتار را با او بکند؟ نیکا به او نشان خواهد داد که از وی متنفر است. من از این دختر متنفرم. وی را می‌کشم. بالاخره او را خواهم کشت. او را سوار قایق کرده با خودم روی آب می‌برم و سپس غرقش می‌کنم. مادرش را به یاد آورد. او باور می‌کرد موقعی که او آنها را ترک می‌نمود به او و وسکوبوینیکوف دروغ گفته. او هرگز به محلی که بنا بود برود نرفت. مادرش بنا بود برای تفریح به قفقاز برود، ولی او راه را کج کرد و به پترزبورگ رفت و الان در نتیجه همکاری با دانشجویان با پلیس می جنگید. ولی او باید در این سوراخ احمقانه جان بکند و بپوسد. اما او کارهای بزرگ خواهد کرد. نادیا را خواهد کشت، مدرسه را ترک می کند و نزد پدرش به سیبری می رود و انقلاب بزرگی برپا خواهد کرد. حاشیه برکه را نیلوفرهای آبی پوشانیده بود. قایق توده نیلوفرها را با آوای خشکی می شکافت. آب برکه مانند آب هندوانه از خلال نیلوفرها دیده می شد. نیکا و نادیا مشغول چیدن گلهای نیلوفر بودند. آنها می کوشیدند که یک نیلوفر را که ساقه های نرم و قوی داشت از ریشه درآورند. در این کوشش سرهای آنان به هم می‌خورد. نزدیک ساحل ساقه‌های نیلوفر کوتاه و در هم پیچیده بودند. شاهپرهای نیلوفر مانند زرده تخم مرغی خونالود مدام به زیر آب فرو می‌رفتند و آبچکان دوباره بیرون می‌آمدند. نیکا و نادیا در حالی که سوار قایق بودند به چیدن گل‌ها ادامه می‌دادند. آنها روی لبه قایق دراز کشیده و تقریبا سرشان از بدنه قایق آویزان بود. نیکا گفت: من از مدرسه خیلی خسته شدم. الان وقتش رسیده که من این مدرسه لعنتی را ترک کرده و دنبال تقدیر خودم بروم. من می‌خواستم از تو راجع به ریشه معادلات درجه دوم سوال کنم. درس جبر من خیلی بد است و به زودی باید این ماده را دوباره امتحان بدهم. نیکا اندیشید که باید مفهوم خاصی در حرف‌های دخترک باشد. مسلماً او می‌خواست وی را به جای خودش بنشاند و به او بفهماند هنوز این حرف‌ها خیلی برایش بزرگ می‌باشد. ریشه معادلات درجه دوم. چرا او تا کنون درس جبر را شروع نکرده بود؟ بهانه‌های یکسانی می‌آورد که احساسات خودش را پنهان کند. مثلا سوال می‌کرد: تو وقتی بزرگ شدی با چه کسی ازدواج خواهی کرد؟ این یک راه بس طولانی است. شاید با هیچ کس. هنوز درباره آن فکر نکردم. امیدوارم تصور نکنی که من به این موضوع علاقه‌مندم. پس چرا درباره آن سوال کردی؟ تو آدم احمقی هستی. و شروع به دعوا کردند. نیکا به یاد آورد که صبح زود چه تنفری نسبت به زنها در خودش احساس کرده بود. پس دخترک را تهدید کرد هرگاه بیش از این پررویی کند او را غرق خواهد کرد. نادیا گفت: اگر خیلی جسوری امتحان کن. نیکا کمر دختر را گرفت و شروع به کشمکش کردند. وقتی که تعادلشان را از دست دادند، هر دو توی آب افتادند. هر دوی آنها شنا کردن را می دانستند، اما نیلوفرها به دستها و پاهایشان می پیچید و پاهایشان به ته برکه نمی رسید. بالاخره با تقلای زیاد خودشان را به ساحل رساندند. آب از کفشها و جیبهایشان سرازیر بود. نیکا از نادیا درمانده تر شده بود. هرگاه این مشاجره و کشمکش در بهار سال سابق اتفاق می افتاد، پایانش خنده و حرکات بچگانه بود. اما اکنون آنها آرام بودند و حتی تنفس خود را سخت کنترل می کردند. هر دوی آنها مغلوب احساسات خودشان شده بودند. نادیا خشمناک بود اما خودداری می کرد. نیکا هم آنقدر خسته بود مثل اینکه کسی اندامش را با چماق کوبیده باشد. نادیا در حالی که صدای خود را مثل بزرگترها کرده بود گفت: تو حقیقتاً دیوانه هستی. و نیکا در حالی که می‌کوشید صدای وی را تقلید کند گفت: متاسفم. سپس هر دو به طرف خانه حرکت کردند. آب از سر و روی آنها می‌چکید. وضع آنها درست مثل ماشین‌های آب پاش بود. راه آنها از یک سراشیبی خاکالود بود. جاده‌ای که از آن عبور می‌کردند مسکن مارها محسوب می‌شد. درست همانند علفزاری بود که صبح نیکا مار کوچک را آنجا دیده بود. نیکا به یاد واقعه صبحگاه افتاد و به یاد آورد که چگونه طبیعت از حالت فوق انسانی اراده اش اطاعت کرده بود. او حیران بود که حالا چه فرمانی باید صادر کند. آیا عزیزترین آرزوی او از طبیعت چه بود؟ ناگهان قدرت تمنای جدیدی که به مغزش راه یافته بود به شدت تکانش داد. او آرزومند بود که دوباره با نادیا توی برکه بیفتد و دست و پا بزنند. این بزرگترین احسانی بود که ممکن بود طبیعت درباره وی ارزانی دارد. دختری از دنیای دیگر. نبرد با ژاپن هنوز خاتمه نیافته بود که وقایع دیگری مسئله جنگ را تحت شعاع قرار داد. امواج انقلاب که هر یک از دیگری غیر عادی تر و عظیم تر بود، سرتاسر کشور روسیه را فرا گرفت. درست در جریان همین وقایع بود که آمالیا کارلوونا گیشار که سابقا همسر یک مهندس بلژیکی بود و اکنون بیوه شده بود با دو فرزندش وارد مسکو شدند. زن بیوه در اصل فرانسوی ولی تبعیت روسیه را قبول کرده بود. فرزندانش یک پسر به اسم رودیان و یک دختر به نام لاریسا بودند. پسرش را در مدرسه نظام و دخترش را در آموزشگاه ادبیات گذاشت. اتفاقاً این دختر در همان کلاسی درس می‌خواند که نادیا کولوگرویوفا هم نامنویسی کرده بود. خانم گیشار کلیه ذخایر و موجودی شوهرش را به ارث برده بود. این ارثیه در ابتدا رو به تزاید گذاشت، ولی اکنون می رفت که آهسته راه زوال را در پیش گیرد. خانم گیشار برای اینکه هم بیکاره نبود و هم در عین حال از زوال سریع ثروت خود جلوگیری کرده باشد، تصمیم گرفت در اداره خیاطخانه‌ای با وارث خانم لویتسکایا همکاری کند. این خیاطخانه نزدیک محلی به نام دروازه پیروزی بود و این خانم تعهد داشت که طراحان مد، شاگردان و مشتریان را اداره کند. خانم گیشار این کار را بنابر توصیه کوماروفسکی دادستان که از دوستان شوهرش بود انجام داد. این دادستان تاجر خونسردی بود که موقعیت تجارتی روسیه را در دنیا مثل کف دستش می شناخت و همان به خاطر او بود که خانم گیشار به طرف مسکو حرکت کرده بود. آقای دادستان آنها را در ایستگاه استقبال کرده و بعد به هتل مونتنگرو که در آن طرف مسکو قرار داشت برده بود. وی قبلاً برای آنها اتاقی در آن هتل در نظر گرفته بود. همچنین او بود که مادر را تشویق به فرستادن رودیا به مدرسه نظامی و لارا را به مدرسه ادبیات نمود. وکیل بی‌شرمانه با پسر بچه شوخی می کرد و گاهی آنچنان خیره به دخترک نگاه می کرد که طفلک از شرم سرخ می شد. این خانواده قبل از اینکه به آپارتمان کنار کارگاه خیاطی نقل مکان کند، نزدیک به یک ماه در مهمانخانه مونتنگرو اقامت کرد. این آپارتمان دستگاه کوچکی بود که سه اتاق داشت و تقریباً به خیاطخانه متصل شده بود. جایی که آنها برای زندگی انتخاب کرده بودند، از بی‌آبروترین محلات مسکو به شمار می رفت. کوچه های کثیف، کافه های ارزان مخصوص گاریچی ها و فاحشه خانه های آن مشهور خاص و عام بود. کثافت لوازم خانه و سازهای رخت خوابها به هیچ وجه بچه ها را متعجب نساخت. از موقعی که پدرشان مرده بود، مادر آنها همیشه از فقر و بیچیزی در وحشت بود. اغلب از گوشه و کنار می شنیدند که زندگی آنها در آستانه یک نابودی مطلق است. این بچه ها خوب می دانستند که آنها با بچه های ولگرد کوچه و خیابان تفاوت دارند، ولی مانند کودکانی که در یتیم خانه زندگی می کنند، همیشه از ثروتمندان در وحشت بودند. مادر آنها نمونه خوبی از این وحشت بود. گیشار زنی 35 ساله بود که امراض قلبی و ناراحتی های ناشی از حماقت یکی بعد از دیگری سر راهش قرار می گرفتند. او زنی به شدت ترسو و از مردان بیمناک بود و همین وحشت از مردان سبب شده بود که پیوسته عشاق خود را تغییر دهد. در هتل مونتنگرو آنها در دو اتاق به شماره های 23 و 24 زندگی می کردند. از موقعی که این هتل تأسیس شده بود، یک نفر ویولون زن به نام تیشکوویچ که کله ای تاس و بدنی عرق‌آلود داشت در آن زندگی می کرد. این مرد وقتی که می خواست طرفش را قانع کند، دستانش را طوری روی سینه‌اش قرار می داد که آدم تصور می کرد می خواهد دعا کند. هرگاه در محفلی ویولون می زد، چشمان با استعدادش را بی حالت به اطراف می گرداند. به ندرت می شد او را در اتاقش پیدا کرد. روزهای او اغلب در تئاتر بلشویی با کنسرواتوارها می گذشت. مانند دو همسایه آنها به یکدیگر کمک می کردند و همین مطلب آنها را به یکدیگر نزدیک کرد. بعضی اوقات که خانم گیشار مایل به ملاقات کوماروفسکی بود، برای اینکه از دست سر و صدای بچه ها در امان باشد، تیشکوویچ کلید اتاقش را به او امانت می داد. محبت این ویولون زن آنچنان در دل خانم گیشار جایگزین شده بود که بارها اتفاق افتاد که با چشمی گریان در اتاق او را می کوبید و از وی در مقابل حامیش کمک می خواست. کارگاه خیاطی در یک خانه یک طبقه نزدیک خیابان تیورسکایا جای داشت. در نزدیکی آنها راه آهن برست، موتورخانه، انبارها و اتاقهای کارگران قرار داشت. در یکی از این اتاقها دختر باهوشی به نام اولیا دمینا خانه داشت که محل کارش کارگاه خانم گیشار بود و عمویش در قسمت باربری راه آهن کار میکرد. این دختر در کلاس خانم گیشار نوآموزی زرنگ و جدی بود. مدیره سابق کارگاه وی را اخراج کرده، اما اکنون مورد لطف متصدی نو قرار گرفته بود. اولیا علاقه زیادی نسبت به لارا، دختر گیشار، در خود حس میکرد. اداره کارگاه به وسیله خانم گیشار هیچ گونه تغییری نیافت. چرخهای خیاطی به وسیله پاهای خسته زنان خیاط و دستهایی که روی دستخوان ماشینها مشغول کار بودند به طور مداوم میچرخیدند. زنها به طور دست جمعی خاموش و بی صدا سوزنها را در پارچه فرو می بردند، بعد در حالی که دستانشان را باز می کردند آن را بیرون می کشیدند. کف اتاقی که در آن کار می کردند از تکه های پارچه پوشیده شده بود. اما در مقابل سکوت کارگران، چرخهای خیاطی و یک قناری زیبا به نام کریل مودستوویچ مدام در سر و صدا بودند، به طوری که اگر کسی می خواست صدایش بر این هیاهو فایق آید می بایست فریاد بکشد. ارباب سابق کارگاه تا وقتی که زنده بود نتوانسته بود نامی بر این قناری بگذارد. در تالار پذیرایی زنهای مشتری گرد میزی که روی آن ژورنال‌های لباس پراکنده بود تابلوی زنده ای را تشکیل می دادند. این مشتری ها در حالی که به طور ایستاده یا نشسته یا قائم ادای تصویرهای ژورنال را در می آوردند دائم در حال بحث و انتقاد درباره الگوهای لباس بودند. پشت یک میز دیگر در کنار سالن زنی به نام فینتا سیلانتیو نافتیسووا که معاون خانم گیشار و متصدی برش بود نشسته بود. این زن چهره ای استخوانی داشت و ما بین گودال‌های صورت تکیده‌اش زگیل‌هایی دیده می‌شد. او در حالی که سیگاری را که بر سر چوب سیگاری قرار داشت ما بین دندان‌های زردش می‌گرفت، چشمان خود را خمار می‌کرد و دو لوله دود زرد رنگ از دماغش بیرون می‌داد. در کتابچه‌ای که روبرویش قرار داشت، اندازه لباس‌ها، سفارشات و آدرس‌ها و تقاضاهای انبوه مردم را یادداشت می‌کرد. مادام گیشار هیچ گونه تجربه‌ای در مورد اداره یک کارگاه نداشت. او احساس می‌کرد که یک رئیسه کامل نیست، اما کارها همه مرتب بودند و فتیسووا زن قابل اعتمادی بود. ولی با همه اینها، گیشار باز هم با نگرانی به آینده نگاه می‌کرد و یأس فلج کننده‌ای سراسر وجود او را فرا گرفته بود. کوماروفسکی اغلب برای دیدار آنها به آنجا می‌رفت. وقتی از میان کارگاه و سالن پذیرایی می‌گذشت، هیکل و لباسش زنهای مدپرست را فراری می‌داد. آنها خنده‌کنان پشت پرده می‌رفتند و کنایه‌های نیشداری بار وی می‌کردند. زنهای خیاط در حالی که منمن‌کنان مسخره می‌کردند، می‌گفتند: آقای او آمد. درد قلب آمالیا به خاطر اوست. بز پیر عاشق کش. بدتر از همه سگش جاک بود که گاهی او را با خود می‌آورد و تسمه آن را به دست می گرفت. سگ شرور آنچنان تسمه را می کشید که مردک مانند کسی که به دنبال راهنمای خود برود افتان و خیزان سگ را تعقیب می کرد. در یک روز بهاری جاک دندانهای تیز خود را به پای لارا فرو کرد و جوراب او را پاره نمود. اولیا با خشونت به گوش لارا می خواند: من آن شیطان کثیف را خواهم کشت. درست است، سگ خشه نیست، ولی تو چطور چون این کار احمقانه ای را خواهی کرد؟ تو کاری نداشته باش. آیا تخم مرغ های مصنوعی عید پاک را دیده ای؟ یکی از آنها روی میز مادرت است. خیلی خوب می دانم. این تخم مرغ ها از شیشه و مرمر ساخته شدند. دلا شو تا برایت بگویم. تو چند تا از آن تخم مرغ ها را به چربی آغشته کن و جلوی آن دیو بینداز. سپس او آنها را در دهان می کند و همین خفه اش می نماید. لارا خندید و در دلش نسبت به اولیا احساس حسادت کرد. او دختر کارگری بود که زندگیش با تهیدستی می گذشت. در میان توده فقرا جوانان زود رشد می کنند. حالا فکر کنید که این دختر چقدر معصوم و افکارش بچگانه بود. لارا فکر می کرد. جاک و تخم مرغ های مرمری. آیا این دختر چگونه تربیت شده و افکارش را از کجا به دست آورده؟ آیا تقدیر من این است که در همه جریانات فقط ناظر باشم؟ مامان مال اوست. این چه حرفی است؟ او مال مامان است. اینها حرفهای بدی هستند. این حرفها را بر زبان نمی آورم. پس چرا آن مرد اینطور به من نگاه می کرد؟ بعد از همه چیز من دختر مادرم هستم. لارا خیلی از 16 سال بیشتر نداشت، اما خوب رشد کرده بود. مردم تصور می کردند او 18 سال یا بیشتر داشته باشد. لارا خوب فکر می کرد و برایش خیلی ساده بود که اندیشه اش را لباس عمل بپوشاند. دختر خیلی قشنگی بود. او و رودیا این را درک می کردند که در دنیا هیچ چیز بدون کوشش برای آنها وجود ندارد. از کاهلی متنفر بودند و هیچ وقت دنبال چیزهای غیر ممکن نمی رفتند. در دنیا فقط اشخاص سربار می توانند فرومایه باشند. لارا عفیف‌ترین موجود جهان بود. خواهر و برادر ارزش اشیاء را می دانستند و واقف بودند که کدام یک از آنها می توانند برایشان ارزش داشته باشند. اجتماع به شرطی درباره شما خوب قضاوت می کند که شما خود را شریف و بی عیب نشان دهید. لارا در مدرسه خوب کار می کرد، اما این کوشش در راه تحصیل از علاقه مطلق وی نسبت به علم سرچشمه نمی گرفت. بلکه او می خواست درس بخواند تا بدین وسیله از مزایای رایگان مدرسه استفاده نماید. او همچنین ظرف‌ها را خوب می شست. در خیاطخانه کمک می کرد و پیغام‌های مادرش را می برد. هنگامی که راه می رفت قیافه‌اش آرام بود. زیر و بم صدایش، نگاه‌هایش، موهای خاکستری و زیبایش هماهنگی تحسین‌آمیزی با یکدیگر داشتند. آن روز یک شنبه و ماه ژوئیه به نیمه رسیده بود. صبح روزهای تعطیل مردم می توانستند قدری دیرتر از خواب برخیزند. لارا به پشت خوابیده بود و دستانش را از پشت سر به یکدیگر چفت نموده بود. کارگاه آرام و پنجره طرف خیابان باز بود. صدای چرخهای درشکه‌ای که از روی خط تراموا می لغزید به گوش می رسید. لارا با خودش فکر کرد من یک چرت دیگر می زنم. هیاهوی خفیف شهر مانند آوای یک لالایی بود که او را خوابالود می کرد. همانطور که در رخت خواب خوابیده بود، دو نقطه از بدنش توجهش را جلب می کرد. برجستگی شانه چپش و انگشت بزرگ پای راستش. اما بقیه بدنش چیزهایی بودند که به خودش تعلق داشتند. وجود او بود که وی را به سوی آینده ای نامعلوم می برد. لارا اندیشید باید خوابید. و بعد سینه‌کش آفتابی خیابان درشکه‌سازان را در آن موقع روز به یاد آورد. درشکه‌های بزرگ و نو را در سایبان برای نمایش می‌گذاردند. فانوس‌ها و خرس‌های مصنوعی را نیز درون آن جای می‌دادند. این یک زندگی حسابی بود. بعد تمرین سربازان در محوطه سربازخانه‌های زنامنسکی، همانند اسبانی که برای تشریفات و نمایش که گاهی می‌چرخیدند، گاهی پرش بر می داشتند و بعضی اوقات قدم آهسته و یورتمه و چهار نل می رفتند به یاد آورد و بچه ها را به یاد می آورد که با لله هایشان به نرده های سربازخانه تکیه می دادند. کمی دورتر از سربازخانه خیابان پتروفکا قرار داشت که قلاب فکر لارا روی آن بند شده بود. من می خواهم آپارتمان خودم را نشانت بدهم. خیلی به ما نزدیک است. آن روز روز تولد دختر کوچک یکی از دوستان کومارووسکی بود که در محله درشکه سازان زندگی می کرد. اسمش اولگا بود. بزرگترها از این موقعیت استفاده کرده جشن گرفته می رقصیدند و شراب و شامپاین بالا می کشیدند. او می خواست مادرش را هم با خودش ببرد، اما حال مادرش خوب نبود. او گفته بود لارا را با خودتان ببرید. شما همیشه به من می گویید مواظب لارا باشید. حالا شما از او مواظبت کنید. و آن مرد از لارا مواظبت کرده بود. عجب وضع مسخره ای بود. در آن مجلس همه والس می رقصیدند. والس رقص گند و مسخره است. آدم مدام دور خودش می چرخد و به هیچ چیز نمی اندیشد. هنگامی که موزیک می نواخت، ابدیتی شبیه داستانهایی که در کتابها به سرعت سپری می شود در حال گذران بود. اما وقتی که موزیک متوقف می شد، مثل این بود که آدم تکانده می شود، یا سطلی از آب سرد را روی سر شخصی ریخته باشند، یا اینکه انسان ناگهان خودش را لخت و عور بیابد. البته دلیل اینکه شما به کسی اجازه دهید که اینقدر با شما دوستانه رفتار کند این است که می‌خواهید خود را یک آدم کامل و رشید معرفی نمایید. فقط او هرگز نمی‌توانست فکر کند که آن مرد اینقدر خوب می‌رقصد. چه دستان چابکی داشت و چگونه آن دست‌ها را به دور کمرش حلقه می‌کرد. اما بعد از آن مدت وی هرگز به کسی اجازه نداده بود که اینطور او را ببوسد. وقتی که مردک او را در آغوش گرفت نمی توانست بیاندیشد که ممکن است در لبهای یک مرد اینقدر ناپاکی جمع شده باشد. اما او باید تمام این مزخرفات را متوقف کند. این عشق اولین و آخرین او محسوب می شود. ای دختران پاک و بی‌آلایش، این خودسری ها و بیخبری ها را کنار بگذارید. ضعف نشان ندهید، خجالتی نباشید و الا فرجامی بس هولناک برای شما در پیش است. او باید رقص را فراموش کند و الا در گرداب هولناکی سرنگون خواهد شد. رقص ریشه ناپاکی است. بگویید من رقص بلد نیستم یا پایم شکسته است. در پاییز آن سال حالتی غیرعادی بین کارگران راه آهن مسکو برقرار بود. کارگران خط مسکو کازان در حال اعتصاب بودند و رفقایشان که در خط مسکو برست کار می کردند انتظار داشتند که هرچه زودتر به دوستانشان بپیوندند. تصمیم اعتصاب گرفته شده بود، اما انجمن اعتصاب هنوز درباره تاریخ آن مطالعه می کرد. همه منتظر اعتصاب بودند و می دانستند که بالاخره اعتصابی در پیش است، اما منتظر بهانه ای بودند که دست از کار بکشند. آن روز یک صبح افسرده و سرد اول ماه اکتبر بود، روزی که می بایست مزد کارگران را بپردازند. مدتی گذشت و هیچ خبری از اداره حسابداری راه آهن به دست نیامد. اما بعد از چندی پسر بچه ای در حالی که کارت‌های عضویت کارگران و ورقه بازرسی که در آن از کسر جرائم کارگران صحبت شده بود در دست داشت وارد اداره شد. صندوقدار شروع به پرداخت کرد. در زمین بزرگی که بناهای چوبی ایستگاه که شامل کارگاه‌ها، انبارهای موتورخانه و لوکوموتیوها بود، صف بی‌پایانی از لوکوموتیورانان، سوزنبانان، تعمیرچی‌ها و کمک‌هایشان، خدمتکاران راه آهن و کلیه افرادی که در آن محیط کار می کردند تشکیل شد. بوی برگ‌های درختان افرا، برف‌های آب شده، دود لوکوموتیو و نان جویی که آن را در رستوران زیرزمینی ایستگاه می پختند همه و همه از آغاز زمستان خبر می دادند. قطارها می آمدند و می رفتند با علامت بیرق گاه گاهی از خطی به خط دیگر می افتادند. گاهی یک جا جمع می شدند و بعضی اوقات متفرق می گردیدند. لوکوموتیو ها دود می کردند و دودشان در سینه وسیع آسمان به بی نهایت می رفت. نگهبانان سوت می کشیدند. ترن هایی که آماده حرکت بودند با بخار فراوان خود برف های سخت زمستانی را آب می کردند. فولفیجین رئیس ایستگاه و پاول فراپونتوویچ آنتیپوف سرکارگر بخش در طول خط آهن قدم می زدند. این سرکارگر مدام اداره تعمیرگاه را به باد انتقاد می گرفت. فولادهای شما قلابی است. ریل